سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
مرحوم من، اثر آندری کورکوف، مترجم شهریار وقفی پور، انتشارات نیماژ، چاپ دوم 1396، 112 صفحه، کتابخان ایوب آقاخانی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسن پور. آندری کورکوف متولد 23 اپریل 1961 در شهر سن پترزبورگ، نویسنده اوکراینی و خالق رمان مشهور مرگ و پنگوئن است. شهریار وقفی پور پس از ترجمه شاهکار کورکوف سراغ رمان دوست مرحوم من رفته است. اثری که همچون دیگر آثار این نویسنده شهیر سورئالیست، مضامین و موضوعاتی چون یأس و پوچی انسان مدرن در کشورهای بلوک شرق، تأثیر رویدادهای بزرگ تاریخی و سیاستهای کلان بر زیست انسانها، جنایت، گروههای مافیایی، خودکشی و گریز از گذشته را با طنزی سیاه و گزنده در خود جای داده است. کورکوف که خود نیز در سالهای پس از فروپاشی شوروی 30 سال بیشتر نداشت، زندگی رقتبار جوان 30 ساله اوکراینی متأهلی را دستمایه پرداختن به فضای اجتماعی خفقان‌آور آن دوران قرار داده است. پیامدهای فروپاشی شوروی در زندگی فروپاشیده و از هم گسیخته قهرمان رمان دوست مرحوم من نیز موج می‌زند و نویسنده توانسته با طنزی گزنده عمیق‌ترین لایه‌های اجتماعی و شرایط اسفناک زیست مردم بلوک شرق را طی سالهای دهه 90 نمایان سازد، به طوری که تردیدها، پوچی و وضعیت پر ابهام و متزلزل ذهنی و روحی قهرمان رمان کاملا با فضای مبهم، ناامن و ملالآور شهر و کشورش در پیوند است و گویی برای رهایی از شر گذشته و این اوضاع نابسامان چاره‌ای جز اتخاذ تصمیم‌های بزرگ، آن هم از جنس جنایت و حذف و شاید قیام علیه خود نیست. آندری کورکوف در تشریح انگیزش از نوشتن رمان دوست مرحوم من به خوبی به زمینه‌های سیاسی و اجتماعی این اثر می‌پردازد و می‌گوید دهه 90 دوران نسبتاً غم‌انگیزی برای جامعه شوروی بود، یعنی زمانی که نبرد مافیاها در خیابان‌ها جریان داشت، احساس ترس حاکم بود. والدینم می‌ترسیدند از خانه خارج شوند و ما را هم حبس کرده بودند. مردم تنها شده بودند و از دیگران درخواست کمک می کردند، اما از اینکه از آنها درخواست کمک شود می ترسیدند. دوستی های قدیمی از هم پاشیده شده بود، مردم از هم فاصله گرفته بودند. بنابراین می خواستم در مورد این تنهایی بنویسم، چون تنهایی و عدم دوستی چیزی ضد جامعه شوروی بود. در ادامه سوینا تمامی مخاطبان و رمان دوستانی را که آثاری با چنین در اون مایه‌های اجتماعی و در پیوند با وقایع تاریخی و در پاسخ به رویدادهای سیاسی را می‌پسندند به همراهی با روایت تأثیرگذار رمان دوست مرحوم من اثر برجسته آندری کورکوف دعوت می‌کند. یک، اگر سیگار کشیده بودم شاید راحت تر می گذشت. اگرچه عمدتاً زمان متعاقب قهرها و فوران دلزدگی های زندگی زناشویی را یکی دو سیگاری همراهی می کند، دود سیگار و نیکوتینش نه چاشنی زندگی که مثل کندوری که همینطوری برای خودش بسوزد فقط مایه حواس پرتیست و شاید حتی به کمکم بیاید که سوسوی سرخوشی را تشخیص دهم که در این وجود ادامه یافته حضور دارد. اما شروع دود کردن برای من که از دوران نوجوانی به سیگار لب نزدم، حالا که 30 سال از عمرم گذشته است احتمالاً فقط نشانی از حماقت و بلاهت باشد. تهدید ابرها به باریدن تو خالی از آب درآمد و هوا داشت تاریک می شد. زنم خودش رو در حمام زندانی کرده بود که البته هر وقت هم که عملاً حمام می کرد عادتش همین بود. گهگاه رنجش های دراز مدت ما مرا وامی داشت که من هم دست به این اقدام بزنم. شبها در تاریکی لباسهایمان را در می آوردیم و روز که می شد حمام می کردیم و حواسمان بود که دیگری چشمش به بدن لختمان نیفتد. لخت بودن به راحتی می توانست اسباب ناراحتی آدم را فراهم کند. زنم هم با این فکر موافقت کرده بود. من هم بیشک از لخت دیده شدن اذیت می شدم، اما بیشتر وقتها فاعل این ناراحتی زنم نبود. دیگر حرفی از آن نمی زدیم، اگرچه یک بار من تلاش خودم را کرده بودم. پاییز و گرمای در حال فراموشی در هوا بود. زمانی که باید درز پنجره‌ها و درهای بالکن را می گرفتیم. زمانی که طبیعت به خودی خود افکار مربوط به تجدید و تمدید قوای آرامش فردی چه جسمی و چه روحی را می پرورد. اما برای ما سپتامبر هم هیچ سودی نکرد. سوای اشارات گهگاهی حرفی بینمان رد و بدل نمی شد. هر کسی برای خودش قهوه و نیم رویش را درست می کرد. زمان خوشی به پایان رسیده بود. در آپارتمان یک اتاق ما جایی برای فرار و خلاصی نبود. هیچ وقت نشد که از پنجره طبقه هفتممان بیرون را نگاه کنم و تجربه سرخوشی شیرجه از بلندی از نو به سراغم نیاید، اگرچه هیچ وقت هم کششی به پریدن در وجودم حس نکردم. خودکشی برای من ساخته نشده بود. برای حدود صغور زندگی روزمره عاشق زندگی بودم. گاهی شبها که در حالتی از دلشوره ملایم خیابان کرشچاتیک را گز می کردم، در چهره دخترهای دقیق می شدم که آهنگهای قدیمی را با صوت می زدند و منتظر مشتری بودند. آنها یا روی نیمکت ها می نشستند یا کنار فواره ای انتظار می کشیدند که نزدیک سینمای دوستی بود و در آن تاریک روشنای چراغ خیابان همان لطف و وعده طرح جلد کتابی را به نمایش می گذاشت که رنگهای تندی داشته باشد. البته من هیچ وقت قدمی بهشان نزدیک نمی شدم، چون خواب و خیالش را هم نداشتم که مشتری، پا انداز یا دوست یک کدام از آنها هم باشم. امکان این که عملا نقشی در این میان داشته باشم منتفی بود. من که اراده، آزادی یا پول این کار را نداشتم، در عوض تصور فیلمی از زندگی در امریکا داشتم و با این امید خوش بودم که شاید همان تصاویر شیرین به من هم چشمک بزنند. اینجا در کیف زمام امور را به دست بگیرند و به یک چشم به هم زدن زندگی گذشته را مرخص کنند، چرا که از هر جهت کسالت بار بود. 2، زمانی که دانشجوی انستیتوی زبان بودم از دوستی با خارجی ها کیف می کردم، چون با کلامشان مفهومی متفاوت از زندگی را به دست می آوردم. آنها مثل ما نبودند، مثل قارچ که شبیه جوجه تیغی نیست، مثل درون که شبیه بیرون نیست. برای آنها دوران کودکی و بازی های متعلق به آن متفاوت از بازی های ما بود. به من گفته بودند که بازی محبوبی نسل اندر نسل بین کودکانی مرسوم بوده که از حکومت شوراها بیخبر بودند. بازی که در آن زنجیره ای را میان خود و مثلا ملکه یا نخست وزیر انگلستان برقرار می کردند. قاعده بازی هم به طرز مسخره ای ساده بود. تو پسری را می شناختی که دختری را می شناخت که او هم پسری را می شناخت و همینطور ادامه می یافت تا اینکه زنجیره به فردی می رسید که شخصا به آشنایی با ملکه یا نخست وزیر نائل آمده بود. خودم چند باری در مورد برژنف یا شچربیتسکی به کوششی دست زدم، اما هیچ زنجیره‌ای شکل نگرفت. بعد به برکت حالت کلی افسردگیم ناگاه فهمیدم که بازی اینجا چطوری عمل میکند و این کاملا محرز بود که باید از قاتلها به عنوان پیوند استفاده کنم. البته خدا را شکر تعدادشان کم نبود و انقدر هم شجاعت داشتند که فعالیتهایشان را از چشم ها پنهان نکنند. 10-12 سال پیش حداقل 2 نفر از آنها را می شناختم، 2 انسان شریف و اجتماعی و حتی دلسوز که در خدمت فرامین بودند. حقیقت آن که آن روزها قاتلها حال و روز دیگری داشتند و در مورد کارشان رومانتیک تر از حالا بودند. حالا با پول هر رابطه ای را می شود خرید و بعضی ها از کشتن هم حرفه ای نان و آبدار ساختند و خود را قاتل قراردادی می نامند. چسم پرتمطراقی که سنت امریکایی سحر تصاویر را گسترش می دهد. شیوه اسم گذاری که در آن سپور به کارگر خدمات بهداشتی شهرداری بدل می شود، به این نیت که اعتماد به نفس و احترام به نفس بیشتری به آنها بدهد. برای ما ساکنان اینجا قاتل قراردادی واقعا کارگر بود. آدم کشی به شدت ماهر که منحصراً حلقه به گوش دستورات است. حالان که قاتلی در سطح و اندازه های موشگیر، قاتلی کهنه پرست، رومانتیک، اجتماعی و حاصل مستی یا چشم و همچشمی بود که همیشه آن مخلوق بیچارهی که بود باقی می ماند. مخلوقی که دستگیر می شد و پدرش را در می آوردند. اما قاتل قراردادی مثل پرنده آزاد و رها می ماند. سالهای سال در خواب و خیال بافی راهی را می جستم که از این وضعیت بن‌بست در زندگیم به درآیم و حالا همه چیز دم دست بود. خلاصی از بن‌بست و از خود زندگی. من که انقدر دلبسته زندگی بودم که نمی توانستم از آن دل بکنم. برای نقش قربانی ساخته شده بودم. مدل بی نقصی برای عمل نامنصفانه تقدیر. مرد باهوش در عنفوان جوانی به دست قاتل قراردادی از پا درآمد. آنهایی که مرا می شناسند چقدر ذهنشان مشغول می شود و پیش خود اذعان می کنند این منی که با آنها قهوه و شراب می خورد همان کسی نبوده است که حقیقتاً می شناختند. مردی که در ماجرای گرفتار شد که عاقبتش خشونت آمیز و قتل‌های قراردادی بود. تصور می کردم که گروه تحقیقات جنایی تک تکشان را زیر رگبار پرسش می گیرد. آیا مقتول دشمنی داشت؟ خصوصیت شغلش چه بود؟ چه کسی از قتلش سود می برد و غیره و غیره. حالا فقط مانده بود پیدا کردن قاتل قراردادی که گران تمام نشود و تازه بعدش هزینه همین قاتل ارزان قیمت هم بود. پرونده قتل ایدئالی هم که طرحش را ریخته بودم به عنوان رازی سر به مهر بسته می شد. ایده پایانی مؤثر بر زندگی بیمانیم چقدر شورانگیز بود. یکی از جنبه های دلنشین قتل های رازآمیز این است که بارها و بارها در مطبوعات و کتاب ها به آن اشاره می شود. آن هم با نام‌ها و جزئیات فراوان و از این طریق شانس زیادی را برای باقی ماندن در حافظه عامه در اختیار قرار می‌دهد. بالاخره پاییز سر رسید، اما چه دیر. رگه های سرخ و طلایی شاید برای ابزار طبیعتی بودند که مثل خود کشور ورشکسته بود. درست که هوا سردتر شده بود و شبها بارانی، اما هیچ اثری از تغییر رنگ تند برگ ها نبود. از طرف دیگر مردم هم به طرزی واضح داشتند رنگشان را از دست می دادند. درست مثل خودم وقتی توی آینه چشمم به خودم می افتاد. دوستان زنگ می‌زدند که بگویند چقدر حالشان بد است. مرضهای خودم را برای خودم نگه می‌داشتم. ای زن، نقشه ارزشمند گریز از بن‌بست زندگیم. زنم شروع کرده بود به دیر برگشتن به خانه، گاهی حتی بعد از نیمه شب. توی تاریکی لباسهایش را می‌کند و در طرف قراردادی خودش زیر لحاف خودش می‌خزید. این بازگشت‌های شبانه بیدارم می‌کرد و آزارم می‌داد و وقتی که بیدارم نمی‌کرد بیشتر آزارم می‌داد. او کاملا فاقد گرما بود و این همان چیزی بود که در مورد زنها اعصاب خرد کن است، به ویژه وقتی کنار آدم توی تخت خوابیده باشند. چهارشنبه شب تصمیم گرفتم توی شهر بمانم. کمکی پول داشتم و تصور کاملا روشنی از اینکه چطوری خرجش کنم. نوشیدن، اما نه به تنهایی. حداقل با یکی دیگر یا حتی سه نفری، آن هم همه تا ته شلوار صمیمی. به قول شاعر، شب شراب نیرزد به معاشران اتفاقی. چند ثانیه‌ای به هفت مانده بود که سوار مترو شدم تا به میدان میثاق بروم، جایی که از پشت شیشه‌های بوتیکی دوبار دیما سامارالدین را دیده بودم، کسی که با هم توی یک مدرسه درس خوانده بودیم. رابطه‌مان را درست بعد از مدرسه از دست داده بودیم. از پشت شیشه که چشمم به جمالش روشن شده بود، او مشغول سر و کله زدن با مشتری‌ها بود. حتما از این که می‌دید هنوز به یادش هستم کیفور می‌شد. ما با هم خوب تا می کردیم و هیچ پیوندی مستحکم تر از گذشته مشترک نیست، حالا چه در زندان گذشته باشد چه در مدرسه. اشتباه نکرده بودم. همان لحظه که وارد شدم چاق سلامتی کرد و همانطور که به مشتری ها می رسید با سوالاتش در مورد همکلاسی های قدیمی بمبارانم می کرد. آخرین کسی که دیده بودم کی بود؟ کی؟ چه کار کردیم؟ در جواب به این یکی برخورد های اتفاقی هم در وسایط نقلیه عمومی را ذکر کردم که به نظر خودم هم بی‌مزه و خنک آمد. گفت نیم ساعت بهم فرصت بده رئیسم بیاد آیدیا رو جمع کنه، اون وقت منم مغازه رو میبندم تا بریم نشستی با هم داشته باشیم. به جای اینکه توی مغازه معطل شوم، گلگشتی اطراف پودل زدم. نئون‌های چشمک زن اسم رستوران‌ها و کافه‌های مسخره آدم را وامی داشت در دلتنگی نسبی نیمکتی خلوت کند که زیر یادبود گریگوری اسکاورودا اولین بودایی اوکراین بود. روی بقیه نیمکت ها زوج ها برعکس من از نبود نور استفاده می کردند و مشغول ماچو بوسه بودند. راستی چرا؟ من که هنوز جوانم، دوست داشتنی و بدون چربی اضافه. امید نمی رود هیچ زنی راهش را کچ کند و تقاضای ماچو بوسه کند. 5 سال پیش تمامی درخواست های بوسه را از روی وظیفه انجام می دادم. وقتی برگشتم بوتیک همه مشتری ها رفته بودند. دیما گفت حاضر رو برایه، رئیسم اومده، میتونیم مغازه رو ببندیم. کشیدن کرکره ها و بستن در فلزی سنگین از جهان جدای من کرد، انگار در فضاپیما باشیم. البته فضاپیمای غربی که میتوان از کپه بطری ها و قوطی کنسرف ها و از این طور چیزها شناختش. دیما مرا پشت میز پلاستیکی سفیدی نشاند و رفت طرف قفسه ها. خب چی بخوریم؟ یاد این حکم قدیمی هرچه که مال مردم است مال من است افتادم. دیما گفت این تعارف نکن، مشروب با من، روزی 2 بطری سهم دارم، باقی چیزام به درک. حالا که اینطوریه خب ویسکی. همانطور که بقیه ودکا میخورند ویسکی خوردیم، قلپ قلپ از لیوان کریستالی کوچکی که به همین منظور روی قفسه گذاشته شده بود. ژنکا دولگی آخرین باری که دیدمش 3 سال پیش بود، توی غذافروشی قصاب بود، مغازشون نزدیک اپرا بود، چمریز رفته ولگاگراد. این آخریا بدجوری کچل شده. من هم همینطوری یک چیزی انداختم. یه بار گالیا کلزنیچنکو رو دیدم اینجا تو پودل. ویسکی را که تمام کردیم رفتیم سراغ جین. دیما همانطور که داشت در بطری را باز میکرد گفت معمولا تقویت کننده آدم رو پاتیل میکنه، همون چیزی که الان لازمش داریم. هنوز عقل و هوشمون سر جاشه. ملنیچاک یادت هست؟ کلاس ب؟ آره. چطور مگه؟ 2 سال پیش محکوم شد به اعدام، اما معجزاتش رو تخفیف دادن به 15 سال. واسه چی؟ هزیه قاچاقچی جنسای خارجی باج میگرفت، تازه واسه محکم کاری از پنجره خونش یه نارنجک پرت کرد بیرون و مادرزن و عروسه رو فرستاد هوا. چه کثافتی. به صحبت در مورد جنایات و توحشای امروز روز ادامه دادیم. در این بین هم با قوطی‌های زیتون قبرسی و خرچنگ کامچاتکا دلی از عزا درآوردیم. صورت گرد دیما سرخ شده بود و چشمهای قهوه‌ای شعله ور و تصور نمی کنم قیافه خودم هم متین مانده باشد. صحبت درآمدها هم شد، اگرچه کلمه پرداخت به زبان ما نیامد. دیما ماهی $300 در می آورد به علاوه پاداش که جنسی می گرفت، غالبا هم نصیب دوستان می شد. موفقیت های مادی که در توان من نبود. دیما گفت اما رئیسم که تو پودل 5 تا بوتیک مثل این داره به اضافه یه صرافی ماهی $5,000-6,000 کاسبه، هم جای حسرت نداره. قاتل قرار دادی چقدر کاسبه؟ فکر میکنی چقدر میگیره؟ فکر نکنم روزنامه میلیشیا رو بخونی. از $5,000 to $10,000 بسته به اهمیت هدف. های هدف بی اهمیت چقدر؟ برای همچی چیزی هم مشتری هست؟ شانه بالا انداختم. شاید یه شوهر بدبختی بخواد از شر فاسق زنش خلاص شه. دیما یک لحظه چیزی نگفت، بعد او هم شانه بالا انداخت، گفت این که مثل آب خوردنه، محافظ اینا که نداره، ارزون تموم میشه. تو بگه 500 دلار، اما یه حرفه‌ای این کارو نمیکنه، حداقلش اونا که من میشناسم. آه کشان لیوانهای من را پر کردم. هنوز توی بطری برای یک دور دیگر مانده بود. الکل در رگ‌هایم سیلان داشت، اما ذهنم روشن بود مثل روز. دیمان آگهان پرسید: حالت فاسق داره؟ زنتو میگم. سر تکان دادنم ناخودآگاه بود، نه از روی تایید. به هر حال شانس داشتن یک فاسق که به او میآمد. دیما صدایش را پایین آورد.
یه یارویی رو میشناسم، یه کمکی کارش درسته، میتونم با حرف بزنم. آدم نازنینیه، از کسایی که میشناسه پول پیش نمیگیره.
پول که داری داداش؟
همین حالا نه. خب من میتونم برات جور کنم، مسئله ناموز شوخی بردار نیست.
میخوای با حرف بزنم؟ 4. دو شب بعد رفتم بوتیک سراغ دیما. از مشتری خبری نبود. باران ریز و بی‌امان هنگام غروب همه را دوان دوان به خانه هایشان روانه کرده بود. دیما پشت پیشخوان نشسته بود، انگاری توی آکواریومی روشن، و کتاب می‌خواند. همانطور که از در وارد می‌شدم گفتم: سلام، داری چی می‌خونی؟
جیمز هادلی چیس، تنها چیزی که توی این آب و هوا می‌چسبه. حالا اول استاد، یه چیزی می‌زنی؟
سر تکان دادم. دست کرد زیر پیشخوان و یک بطری باز ودکای لیمویی و لیوانهای کریستال بیرون آورد و برای هر دومان ریخت و با هم سر کشیدیم. به نسبت ودکا بودنش خوشمزه بود، مثل اینکه حواسش جمع بود که قدرتش را پنهان کند. دیما گفت: ام الخبائث، و به حالت چهرم دقیق شد. صبر کن مغازه رو ببندم، بعد با هم حسابی حرف میزنیم. دوباره نشست سر جایش پشت پیشخوان. گفت:
همه چی رو به راهه. طرف حالا که پدر شده حوصله کارهای پردردسر رو نداره. این فاسق جنابالی هم خود خودشه.
حالا چقدر میخواد؟
خودش که میگفت 700 دلار، اما من تا اونجا که جاداش چونه زدم گفتم تو خودت بعضی کارهای ابتدایی رو راست و ریس میکنی.
مثلا چیا؟
اطلاعات هدف، کی و کجا میشه پیداش کرد. شدم یه قطع عکس.
عکس جلوی افکارم را گرفت. هر چقدر من به طور انتزاعی به این مسئله فکر کرده بودم، فاسق نامرئی برعکسش. ولی داشتیم در مورد من حرف می زدیم. خدایا کی و کجا می شود پیدایم کرد؟ خودم را آرام کردم و کند ذهنیم را به آب و هوا و آن ام الخبائثی که داشتیم می خوردیم نسبت دادم و ذهنم را به مسئله جاری معطوف کردم. دیما پرسید:
خب نظر چیه؟
عالیه. من عکسو بهت میرسونم. سر چند توافق کردی؟
آخر سر رازیش کردم تا 450 دلار بیاد پایین. این یه بطری مدیونم شدی ها.
خب کی چشمم به جمالشون روشن میشه؟
تو که هیچ وقت. فردا شب زنگ میزنی تا چیزایی که لازم داره بگیره.
معامله منعقد شد و چک و چانه ها ته کشید. اما نیم ساعت دیگر نشستیم و بین پیک های من به رد و بدل کردن جوک های من مشغول شدیم. به خانه که رسیدم زنم هنوز بر نگشته بود. وقتی چایی درست می کردم دیدم نیمه شب شده است. در ساختمان روبرو دیگر پنجره روشن چندانی نمانده بود. هوا مرطوب بود و آسفالت زیر چراغ‌های خیابان به رنگی زرد می درخشید. سرد شده بود. پنجره آشپزخانه را باز کردم. سرم را بیرون بردم و پایین به خیابان متروک خیره شدم. 5 دقیقه بعد ماشین زهوار در رفته خارجی قرمزی آن پایین نگه داشت و یک مرد همراه زن من از آن پیاده شدند. اول نگران شدم نکند هر دوتاشان بیایند توی آپارتمان، اما بعد از آن که زیر چراغ همدیگر را بوسیدند فقط زنم وارد ساختمان شد و مرد گاز را گرفت و رفت. به خیابان خالی زل زدم. خب مردک خودش بود. هدف همان که قرار بود عکسش را تهیه کنم. شاید عکس او همانی بود که باید تهیه می کردم. البته حسادتی اصیل در میان نبود، فقط حسادتی پیش پا افتاده که نشانه ی فقدان عاطفه متقابل میان من و همسرم بود. احتیاجی به این کارها نبود. اولش کن زندگیش را بکند، بگذار هر دو زنده بمانند و کیفش را ببرند. تصور می کردم که آدم کش قراردادی من تأثیر خودش را روی آنها می گذاشت. گیرم تأثیری غیر قابل تصور. کلیدی در قفل در قشقش کرد.
هنوز نخوابیدی؟
لحنش خالی از علاقه بود، اما از آن بوی تعجب می آمد. داشتم چایی می خوردم و از پنجره بیرون رو نگاه می کردم.
بدون هیچ جوابی خزید توی تخت خواب. منتظر شدم چراغ را خاموش کند. بعد من هم همان کار را کردم.
این داستان ادامه دارد.